سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان تایید میکند که اسلام آباد بالای طالبان نفوذ دارد، زیرا رهبران این گروه در پاکستان به سر میبرند. حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید و قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کار آغاز کرد. همین ها از موضوعات مهم خبری در این برنامه هستند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان را داریم. زرغونه منگل تا دقایق بعد ما را از تحولات جهان آگاه می سازد. زرغونه جان سلام، در جهان چی میگذرد؟
سلام به شما آقای فروغ. در جهان گپ های زیاد است. دیپلمات های اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفتند که میعاد قید سرمایه های ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین برای حداقل یک سال دیگه تمدید کنن. شنونده ها ایره هم مشنوند که وزارت حالات اضطرار روسیه گفته که در اثر تصادم یک مینی بس با یک لاری در شهرهای اورال امروز 9 نفر کشته شدند.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان را از ویدا برکی بشنوید.
سرخط خبرها. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد با کشته شدن 5 مهاجم مسلح پایان یافت. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دند غوری ولایت بغلان چندین قریه از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است و وقوع یک آتش سوزی شدید در مربوطات حوزه 9 امنیتی در شهر کابل خسارات مالی را در پی داشته است. تفصیل خبرها. مقامات قماندانی امنی ولایت ننگرهار میگویند که در گیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در نزدیکی کنسولگری هند در شهر جلال آباد با کشته شدن 5 مهاجم مسلح پایان یافت. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ننگرهار میگوید که در این رویداد 16 فرد ملکی و 2 پلیس زخمی شدند. حوالی ساعت 12 ظهر امروز یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی کنسولگری هند در شهر جلال آباد منفجر ساخت و سپس 5 مهاجم دیگر با نیروهای امنیتی افغان به درگیری پرداختند. چند قبل نیز در نزدیکی کنسولگری هند در شهر جلال آباد یک انفجار صورت گرفته بود که تلفاتی را در پی نداشت. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندغورین ولایت چندین قریه از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. عبدالستار بارز والی بغلان امروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات ها 22 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 3 تن دیگر این گروه زخمی شده است. آقای بارز از مناطق عرق تیپه، نیاز الله، درقد و اکاخیل نام برده گفت که از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شدند و میگوید که عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی همچنان ادامه دارد. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. وقوع یک آتش سوزی شدید در مربوطات حوزه 9 امنیتی در شهر کابل خسارات مالی را در پی داشته است. این آتش سوزی عصر امروز در نزدیکی ساختمان یک هتل واقع در مکروریان 4 رخ داد که توسط کارمندان اطفائیه مرکزی خاموش شد. خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد میگوید که چندین دکان عریق شده و خسارات هنگفت مالی به مالکانان وارد شده است. با آنکه تاکنون دلیل این آتش سوزی مشخص نشده، مشاهدان عینی در محل رویداد میگویند که ممکن شورتی برق سبب این حادثه شده باشد. در سالهای اخیر وقوع چندین رویداد آتش سوزی شدید در شهر کابل خسارات هنگفت مالی را به همراه داشته است. و خبر اخیر این که وزارت صحت افغانستان میگوید که در نتیجه انتقال انتانات مختلف 26% نوزادان سالانه در کشور تلف می شوند. احمد جان نعیم معین پلیس این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این وزارت برای کاهش مرگ و میر نوزادان از سبب انتقال انتانات شیوه های جدید تداوی را عملی خواهد کرد. آقای نعیم گفت که این برنامه نخست در 10 ولایت تطبیق خواهد شد و در نظر است تا 2 سال آینده در سراسر کشور عملی گردد. قرار معلومات وزارت صحت در حال حاضر از هر 1000 ولادت زنده 700 کودک سالانه در کشور جان می دهند. اکنون خبرهای منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
رئیس اتحادیه اروپا دونالد تاسک امروز سفر به پایتخت‌های کشورهای بالکان دارد تا در مورد محدودیت‌های اخیری که این کشورها بر مهاجرین در سرحداتشان وارد کردند صحبت کند. تاسک از زغرب پایتخت کرواتیا و سکوپیه مرکز مقدونیه دیدن می‌کند، جایی که رهبران آن اخیراً اعلان کردند روی اقدامات جدیدتر برای مسدود ساختن راه بالکان برای مهاجرین غور می‌کنند. از این راه مهاجرین عبور می کنند که از شرق میانه راهی کشورهای شمال اروپا می باشند. مقامات آمریکایی رئیس یک شرکت بین المللی فلزسازی را به ارسال یک پودر احتمالاً خطرناک به ایران متهم کردند که می تواند در فعالیت‌های فضایی و هسته‌ای استفاده گردد. وزارت عدلیه آمریکا دیروز ایردال کویومچوی 44 ساله را که رئیس اجرایی شرکت جهانی متالورگی LLC می باشد متهم به این کار کرد و اگر جرم وی ثابت شود می تواند به حدود 20 سال زندان و پرداخت $1,000,000 جریمه محکوم گردد. کویومچو دو بار پودر نکل کوبال را توسط یک شرکت دست دوم در ترکیه به ایران صادر کرده بود تا محل اصلی که این مواد به آنجا فرستاده می شد فاش نشود. تلویزیون دولتی ترکمنستان امروز گزارش داد که قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور آن کشور فرد جدید را به حیث وزیر امور امنیت ملی ترکمنستان گماشته است. بر اساس گزارش ها غویچی گلدی خدای بردیوف وزیر امنیت ترکمنستان به معاذیر سیهی از کرسیش کنار رفته و دوران گلدی بایرموف رئیس از بقیه گمرکات ترکمنستان جانشین وی شده است. دیپلماتان اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفتند میاد قید سرمایه‌های ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و 15 همکار نزدیک او را برای حداقل 1 سال دیگر تمدید کنند. تصمیم منجمد شدن سرمایه‌های این افراد در ماه مارچ سال 2014 بعد از آن اتخاذ شد که یانوکوویچ به دنبال تظاهرات مردم علیه حکومتش از اوکراین فرار کرد. اشخاص پرنفوذ دیگر که به اتهام سوء استفاده از بنیادهای مالی حکومت اوکراین در لست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارند عبارتند از صدراعظم سابق اوکراین میکولا آزروف و دو مقام دیگر اسبق اوکراین. مقامات اتحادیه اروپا میگویند نام رئیسا بوهیتیرووا وزیر اسبق صحت اوکراین بعد از آن از لست سیاه اتحادیه اروپا حذف شد که وی سرمایه های دزدی شده را دوباره به مقامات اوکراین تحویل کرد. وزارت حالات اضطرار روسیه میگوید در اثر تصادم یک مینی بس با یک لاری در شاهرای اورال در منطقه پنزه روسیه امروز 9 نفر کشته شدند. این حادثه در 650 کیلومتری جنوب غرب مسکو رخ داد. 3 نفر از اثر جراحاتشان به شفاخانه منتقل شدند که یک طفل 4 ساله هم شامل آنهاست. یک زن ازبک که اخیراً با سر بریده شده یک طفل دیده شده بود میگوید به دستور خداوند سر این طفل را بریده بود. گلچهره بوبو گلووا این مسئله را امروز قبل از آن که وارد محکمه در روسیه شود به خبرنگاران ابراز داشت. بوبو گلووا همچنان گفت گناهش را قبول میکند که یک طفل 4 ساله را کشته است. محکمه منطقه پرسنتسکی روسیه امروز فیصله کرد برای تدابیر حفاظتی این زن را برای 2 ماه در توقیف نگه خواهد داشت. مقامات می گویند بوبو گلووا از خلل دماغ متاثر است و مورد معاینات روانی قرار خواهد گرفت. و خبر آخر که سکات کلی فضانورد امریکایی و میخائیل کورنینکو فضانورد روسی بعد از سپری نمودن حدود 1 سال در فضا امروز به زمین برگشتند. این بود خبرهای جهان. حال هم همکارم لیزا حیدری با معلومات در مورد آب و هوای کشور با شماست. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 18.6، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 17.6، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15.9، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 22.9، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24.8، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 8.0، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 13.3، آسمان قسمن ابری پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید، رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شما هستیم. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان تایید میکند که اسلام آباد بالای طالبان نفوذ دارد، زیرا رهبران این گروه در پاکستان به سر میبرند.
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities. Their families are here.
حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز به کار آغاز کرد. کابل امروز میزبان سومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه است.
هدف نشستی است که ما بتانیم روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشور تقویت ببخشیم.
سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بود و در ارتباط با انتخابات میان حزبی امریکا داریم که دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلاری کلینتون دموکرات در رایگیری های سه شنبه بزرگ برنده شدند.
This has been an amazing evening. Already we've won 5 major states.
The stakes in this election have never been higher. And the rhetoric we're hearing on...
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این ساعت خبری میزبان شما هستم. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش به خاطر آن بالای طالبان افغان نفوذ دارد که رهبران آنها در پاکستان به سر میبرند. سرتاج عزیز در واشنگتن گفته است خانواده های طالبان در پاکستان زندگی میکنند و از خدمات صحی در این کشور بهره میبرند، اما طالبان با تمام آنچه اسلام آباد میگوید گوش نمیدهند. آرش همایون در مورد جزئیات دارد.
سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان صحبت در یک گردهمایی در نهاد شورای روابط خارجی آمریکا در واشنگتن گفت رهبران طالبان افغان و خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند. از خدمات و سهولت های صحی در این کشور بهره‌مند می شوند و روی همین دلیل است که پاکستان بالای طالبان افغان نفوذ دارد. سرتاج عزیز گفته است با آنکه رهبران طالبان افغان با خانواده هایشان در پاکستان به سر می برند، اما به طور کامل تحت تسلط پاکستان قرار ندارند و نه هم به تمام حرف های اسلام آباد گوش فرا می دهند. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان با اشاره به گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان میگوید گروه هماهنگ کننده چهار جانبه در اجلاس اخیر خود در ماه فوریه سال جاری کارهای مقدماتی را برای آغاز این گفتگوها انجام داده است و این مذاکرات تا 10 الا 15 روز آینده آغاز خواهد شد. سرتاج عزیز میگوید
In the coming days, 10-15 days, the first such meeting could take place.
در جریان 10 تا 15 روز آینده نخستین دور گفتگوها بین طالبان افغان و حکومت افغانستان میتواند آغاز شود و این یک پروسه ساده و هموار نخواهد بود. اما اگر دو فاکتور ثابت باقی بماند، یکی این که وضعیت همین طور باقی مانده و طالبان ساحات بیشتر را اشغال نکنند و همزمان دستاوردهایی را در میز مذاکرات مشاهده کنند، واضحاً چانس مصالحه وجود خواهد داشت و امید ما این است زمانی که گفتگوها آغاز شود سطح خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد. سرتاج عزیز همچنان گفته است که در هفته های گذشته نمایندگان چین، افغانستان، پاکستان و امریکا در چوکات گروه هماهنگ کننده چهار جانبه تدویر جلسه دادند که نتایج آن مثبت خواهد بود. به سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان که به سلسله مذاکرات استراتژیک بین امریکا و پاکستان به واشنگتن سفر کرده است گفته شده که پاکستان باید اسلحه اتمیش را مسئول ساخته و مقدار آن را کاهش دهد. در جریان مذاکرات استراتژیک مقامات آمریکایی از پاکستان همچنان خواستند که بر ضد تندروان در این کشور عملیات کند. این در حالی است که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان مسافرت اخیرش به ترکمنستان گفته است که از مقامات این کشور خواهد خواست که میزبانی یک دور مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان را به عهده گیرند. اما سمیع الله یوسفزئی کارشناس امور سیاسی پاکستان و افغانستان میگوید اگر طالبان از تحت فشار پاکستان بیرون شوند ممکن است به یک خطر بزرگ تبدیل شوند. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در صحبت با مقامات ترکمنستان همچنان در مورد این که گفته می شود گروه های افراطی و شورشی با هم نزدیک شدن ابراز نگرانی کرده گفته است که این مسئله می تواند برای افغانستان و کشورهای منطقه تهدید بیشتر را ایجاد کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر تماس های شما را در همین مورد میگیریم. می توانید به این شماره ها به ما زنگ بزنید: 0799 20 35 40 و 0700 822 755. پیش از تماس های شما، پوهاند ودیر صافی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و از آگاهان مسائل سیاسی را از کابل در خط تلفن داریم. آقای صافی سلام، به برنامه خوش آمدین. شما چی فکر میکنین که چی سبب شده که سرتاج عزیز مشاور صدر امور بین المللی صدر اعظم پاکستان چنین چیزی را ابراز بکنه و تایید بکند که رهبران طالبان در پاکستان با خانواده هایشان زندگی میکنن و از خدمات صحی بهره مند میشوند؟
تشکر. باد از تقدیم احترام به شما و شنوندگان محترمتان. حرفیست که امروز به سرحد موضوع افغانستان و پاکستان و مشکل طالبا در بین رسیده که پاکستان دیگه انکار کرده نمیتونه، اما ای که با وضاحت اعلان میکنن که ما فامیلاشان ایگست و یعنی مجبور هستن در پاکستان و حرفای ما را هم گوش میکن، ایست که اینا امتیازات در میز مذاکرات برای خودشان هم کمایی بکنن. هر امتیاز را که در میز مذاکرات طالبان میگیره اونمو امتیاز در حقیقت امتیازات است که پاکستان گرفته. و ای که میگن که ما در بعض موارد حرفای ما را نمیشنوا، یک باور منمه برای ازید که زادگاه و تولد به حیث یک جنبش نظامی سیاسی طالبی پاکستان بوده، از همونجا آغاز شده، در همونجا تا بال ترین شدن و اینا از هیچ حرف پاکستان دیگه مربی ندارن، از هر مملکت دیگه دنیا کرده نسبت به ممالک عربی هم از پاکستان بیشتر نفوذ دارن.
پوهان صاحب، گفته می شود و برخی از تحلیلگران به این باورند که اگر گفتگوهای صلح در پاکستان در اسلام آباد نتیجه ندهد، شاید میز مذاکره به بیرون از پاکستان انتقال داده شود و از یکی از کشورهایی که ممکن میزبان گفتگوهای صلح باشد از ترکمنستان نام برده می شود. شما چی فکر میکنین که آیا پاکستان با چنین حرفهای میخواهد نشان بدهد که دست بالا دارد در پروسه صلح افغانستان؟
از یک طرف و از طرف دیگر نمیتونه که پاکستان مرکز حل تمامی مسائل و مذاکرات با طالبان شود. با اون لحاظ آغاز مذاکرات در پاکستان امکان داره صورت بگیره و دومش که ترکمنستان اینا پیش بینی میکنن، او هم در زمان قدرت طالبان در افغانستان ترکمنستان روابط خوب با طالبان داشتن و حیاتایشان با هم دیگر سفر کرده رفته آمده و حتی حکومت افغانستان هم رئیس شورای امنیت کابل اظهار داشت که بار دیگر مذاکرات ما از ترکمنستان خواستیم که میزبان این مذاکرات باشد در سفری که دیروز به ترکمنستان کرده بود.
تشکر. صافی صاحب لطفا شما در خط تلفن با ما باشین. خبر تازه دریافت کردیم که لوی دیرستیز اردوی پاکستان به کابل سفر کرده و نظر شما را بعدا در همین مورد میگیریم. حالا از اجمل ترمان همکارم در کابل میشنویم جزئیات سفر لوی دیرستیز پاکستان را به کابل. بله ترمان صاحب.
بله آقای فروغ سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین لوی دیرستیز پاکستان جنرال راحل شریف امروز به کابل سفر کردند. زمانی که ما در مورد سفر از اینا از وزارت دفاع افغانستان پرسیدم، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال وزیری بریم گفت که هدف سفر از اینا به کابل اشتراک در مراسم خداحافظی جنرال کمبل بود که امروز اونا رسما خداحافظی کردن و کسی دیگر جاگزینی از اونا شدن. گرچه گفته می شد که جنرال راحل شریف که از تاجکستان به افغانستان آمده در تاجکستان صحبت کرده که روی موضوعات مبارزه با تروریسم در اوجه اینا آمادگی خود نشان دادن که در این بخش کار خواهد کردن، ولی در سفر امروزی به اساس گفته های آقای وزیری که صرف یک سفری که هدفی که از این سفر داشتن اینا اشتراک در مراسم خداحافظی جنرال کمبل بود. این سفر در حال اجرا میشه که در همین هفته قرار است که نماینده های حکومت افغانستان به اساس امو جلسات چهار جانبه صلح افغانستان در پاکستان با نماینده های طالبان مذاکرات صلح داشته باشند. ای که تا چیت سفر جنرال شریف واقعا به می منظور بوده با افغانستان و با مقامات افغان دیدن کرده یا نه، ما با سخنگوی وزارت دفاع وقت که این موضوع را ازشان پرسیدم گفتند که تا حال دی باره اطلاعات ندارند که جنرال شریف دوباره به پاکستان برگشته و یا نه، ولی با مقامات وزارت دفاع دیدار نکرده و تا حال از این بخش خبر ندارند. بله آقای فروغ.
تشکر بسیار زیاد. اجمل ترمان خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود و در مورد سفر جنرال راحل شریف لوی دیرستیز اردوی پاکستان به کابل به طور مستقیم گزارش میداد. مقام های افغان گفتند که راحل شریف به هدف اشتراک در مراسم آغاز به کار جنرال نیکلسن قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کابل آمده بود. آقای صافی شما چه فکر میکنین که آیا دیدار راحل شریف به کابل تشریفاتی بوده و یا ارتباط دارد به گفتگوهای صلح در اسلام آباد که قرار است در روزهای آینده صورت بگیرد؟
ما فکر میکنم که هر دوی اینمی جوانب دربار میگیره. این هم ضرور بود که جنرال کمبل که برای افغانستان پاکستان نماینده بوده با او خداحافظی هم کنه و جنرال جدیدش که وظایف دیگه را با عهده میگیره جدید در کابل مشترکاً در یک صفحه با مقامات امنیتی افغانی ببینه. و در این حال فرم مارچ پیش بینی شده که مذاکرات چهار جانبه باز هم آغاز میشه و در اون مورد هم در این حال کار سیاسی و مذاکراتی را هم در جنب سفر انجام داده. ما فکر میکنم در جای شک نیست که در اون موارد هم تماس گرفته باشه.
با تشکر از شما پوهاند ودیر صافی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و از تحلیلگران مسائل سیاسی با ما از کابل بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ساعت خبری ما را دنبال میکنید. میتوانید که با ما به تماس شوین و نظریات خود را در ارتباط به حرف های مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان با ما در میان بگذارید. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید 0799-223-540 و 0700-822-755. همکار تکنیکی هم اشاره می کنه که یک شنونده روی خط تلفن داریم. سلام بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات آقای فروغ.
و علیکم السلام. تشکر. تشکر بفرمایید.
خیر و خیر ان شاء الله. قاری عبدالهادی برزاده هستم از ولایت تخار ولسوالی شکمیش. تماس گرفتیم درباره موضوع برنامه‌تون، یک چیزی وضاحت اگر بر ما بدین آقای فروغ. وقتی شما آقای پوهان وزیر صافی صحبت میکنیم، من لحظاتی خود روشن کردم از موضوعتون.
خب قاری صاحب، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان سفری که به امریکا داشته گفته که بله کشورش به خاطر آن بالای طالبان افغان نفوذ دارد که رهبران طالبان در پاکستان به سر میبرند و این اولین بار است که یک مقام پاکستانی تایید میکنه که رهبران طالبان در پاکستان به سر میبرند. شما در مورد نظرتان چی هست؟ بله
آقای فروغ، با شما قسمی عرض کنم که با شما بهتر و بهتر برای ما و شما برای تمام ملت افغانستان این گپ واضح و واحده معلوم است که از زمان حکومت موقت دوره آقای کرزای که شما باید داشته باشین، برای بار نخست آقای کرزای در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که لانه های تروریسم در پاکستان است. در امو اصنا بسیار یک اعتراض شدید از جانب پاکستان با حکومت پاکستان با افغانستان کرده بودن که اتهام های بیماری گفتن ادعا کردن که بالای ما وارد شده. میگن یک مثل ما داریم آقای فروغ، میگن حافظه دروغگو یک را ضعیف میباشن. اینجا ما با کل ما شما معلوم بود که تروریسم در پاکستان از طالب از اونجا مثلا تعمیل میشه اکمال میشه، ولی امروز آنما نقطه ضعفشان انشاءالله رحمان چون ما بر حق هستیم نقطه ضعفشان خداوند آشکار کرده ایست. اگر او تایید میکرد یا نمیکرد، چون افغانستان حکومت برها صدق کرد که تروریسم در پاکستان است. اینال اگر
تشکر ما شنوندی عزیز
آقای بله. سرتاج عزیز آقای فروغ
بله.
از صحبت های آقای سرتاج عزیز یک سخارش مورا خوش من آمد که میگم خدا را شکر است که آری تایید کرده. اگر آری پولیسه صرف نتیجه بود هم بخیر ماست، اگر نه هم بخیر ماست، چرا که دنیا نمیگوه که پاکستان امروز با سطح رهبری تایید کرد که رهبر طالبان در پاکستان است. در طول 14 سال جنگ معامل و بدبختی تمام زمین پاکستان بوده.
تشکر.
دنیا میفهمد که اگر پروژه صرف نتیجه نه ان شاء الله رحمان از یک راه دیگر میشه که جلوش گرفت. بله
تشکر از تماس شما. برویم به شنونده دیگر بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری، از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم جناب، خوب هستید؟ خالد سمیم هستم از لغمان.
علیکم السلام آقای سمیم، بفرمایید.
جناب فروغ، حکومت پاکستان و مقامات حکومت پاکستان و این هست که افغانستان کشورهای منطقه اینها به مسخره میگیرند، چنانکه در طول 14 سال گذشته اینها از این حرفایی که میزنن میگفتن انکار میکردن. حالا چی باعث شد که حکومت پاکستان را بپذیره که سران طالبان در پاکستان وجود دارند؟ بدون از اینکه پروسه صلح به مسخره میگیرند و حکومت افغانستان و کشورهای منطقه را بدون از اینکه به مسخره میگیرند هیچ کدام حل نیست.
تشکر از نظر شما. شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است. بله
سلام.
و علیکم السلام، به برنامه خوش آمدید. نظر خود را بسیار مختصر مطرح بکنین.
نظر ما بدر این نیست که کلا دنیا هم میفهمه که پاکستان است، لیکن امریکا هم میفهمه که در پاکستان است طالبان.
بله، به نظر شما چرا حالا پاکستان تایید میکند که رهبران طالبان در پاکستان به سر میبرند؟ چیز به نظر شما سبب شده؟ نظر شما چی است؟ تماسی شنونده ما فکر کنم قطع شد. برویم به شنونده دیگر، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. بله
سلام.
و علیکم السلام.
بله ابراهیم.
بله بفرمایید، نظر شما در مورد موضوع برنامه چی هست؟ بله
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید و نظر خود را بسیار کوتاه و مختصر مطرح کنید. بله تشکر آقای زبیولا، خوش آمدین به برنامه. بسیار کوتاه نظرتان را مطرح بکنین، وقت ما کم است. تماس شنونده ما قطع شد. خبری از شنونده های ما که تماس گرفتن سپاسگزاری میکنیم. 5:30 شام به وقت کابل شد. حالا هم همکارم زرغونه منگل فشرده خبرهای مهم را دارد.
درگیری میان مهاجمین ماسله و نیروهای امنیتی در نزدیکی قنصلگری هند در جلال آباد با کشته شدن 5 مهاجم پایان یافت. در این رویداد 16 فرد ملکی و 2 پلیس زخمی شدند. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندغوری چندین قریه از وجود مخالفین ماسله پاکسازی شدند. در نتیجه این عملیات 22 تن از مخالفین ماسله کشته شدند. رئیس اتحادیه اروپا امروز از مقدونیا و کرواشیا دیدن می کند و روی بحران مهاجرین صحبت های دارد. مقامات امریکایی رئیس یک شرکت بین المللی فلزسازی را به ارسال یک پودر احتمالاً خطرناک به ایران متهم کرده است که می تواند در فعالیت های هسته‌ای و تولید راکت ها استفاده شود. دیپلماتان اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفتند میعاد قید سرمایه های ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین را برای حداقل یک سال دیگر تمدید کنند. و 9 نفر در اثر یک حادثه ترافیکی در منطقه اورال روسیه در 650 کیلومتری مسکو کشته شدند.
می توانید این خبرها را به تفصیل روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. ساعت 5:32 شام به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم، اما پیش از آن همیرا الکوزه با تحولات ورزشی با شماست.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا بازی تمریناتی دوستانه را با تیم کرکت عمان انجام دهد. عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه اندازی این بازی را راهیابی تیم ملی کرکت کشور به مسابقات جام جهانی، آشنایی بازیکنان با میدان ورزشی و آب و هوا عنوان کرد. این بازی به هدف آمادگی های است که چطور بتوانیم آن تیم 15 نفری که در هند هستند و در بازی ها خوب ندرخشیدن موقع داده شود تا در این مسابقات خود را ثابت بسازند. به اساس معلومات آقای فضلی، تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی کرکت 15 روز قبل عازم هند شدند. تیم پیشکسوتان فدراسیون فوتبال افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات دوستانه به تاریخ 9 مارچ عازم تاجیکستان می شوند. روح الله رستگار مسئول فدراسیون فوتبال ساحلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم پیشکسوتان افغان مدت 10 روز 3 مسابقه را با تیم های پیشکسوتان تاجیکستان انجام خواهند داد. آقای رستگار هدف از راه اندازی این مسابقات را کسب مهارت های جدید بازیکنان دو کشور عنوان کرد. و مسئولین کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند قرار است بازیکنان تیم ملی اتلتیک فردا جهت اشتراک در مسابقات کسب سهمیه برای بازی های پارا المپیک عازم امارات متحده عرب شوند. عارف پیمان مسئول روابط عامه کمیته ملی المپیک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 4 بازیکن، 1 مربی و 1 داور اشتراک می‌ورزند. آقای پیمان افزود که مسابقات دوش از 2 مارچ آغاز و الا 13 امین ماه جریان دارد. مسئول کمیته ملی المپیک کشور هدف از راه اندازی این مسابقات را رشد بازی های پارا المپیک عنوان کرد.
تحولات تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. 5:34 شام به وقت کابل شد. در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شماستیم. در ادامه این ساعت خبری است، این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کار آغاز کرد. کابل امروز میزبان سیومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه است.
هدف نشستی است که ما بتانیم روابط تجاری و اقتصادی خود با کشور تقویت ببخشیم.
سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بود و در ارتباط با انتخابات میان حزبی آمریکا داریم که دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلاری کلینتون دموکرات در رایگیری های سه شنبه بزرگ برنده شدند.
This has been an amazing evening. Already we've won 5 major states.
The stakes in this election have never been higher. And the rhetoric we're hearing.
ما را همراهی کنید. من ستار فروغ بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. پیش از آن که در مورد پایان حمله مسلحانه امروز بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد برایتان بگوییم، گزارش داریم در مورد ای که کابل امروز میزبان سیومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه است. مقام های وزارت مالیه افغانستان میگویند که در این اجلاس روی انکشاف روابط تجارتی و فرهنگی هر دو کشور و بازاریابی به محصولات افغانستان در روسیه و بالا بردن ظرفیت های کارکنان امور بازسازی افغانستان بحث می شود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان رواندازی دور دیگر از نشست مشترک اقتصادی میان افغانستان و روسیه را برای گسترش تجارت این کشور با روسیه مهم عنوان می کند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
وزارت مالیه میگوید که در سیومین نشست رسمی که کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه روی توسعه تجارت میان هر دو کشور، بازاریابی برای کالاهای افغانی در مارکت های روسیه، مسائل فرهنگی و بلند بردن ظرفیت های کارکنان افغان در امور انرژی و فواید عامه بحث خواهد شد. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان و روسیه علاقمندند تا روابط تجارتی و فرهنگی هر دو کشور وارد یک مرحله جدید شده و انکشاف نماید.
هدف نشستی است که ما بتانیم روابط تجاری و اقتصادی خود با کشور تقویت ببخشیم. بحث دو جانبه بالای مسائل تجاری، اقتصادی و مسائل تحصیلی صورت میگیرد. امرای از اینا تجار ملی کشور روسیه نیز آمدند تا با تجار ملی ما بالای مسائل تجاری اقتصادی بحث کنند و با هم در یک فضای خوب تجاری و کارها و فعالیت‌های خود ادامه بدهند.
آقای عبدالرحیم زئی افزود رهبری این نشست را که 2 روز دوام خواهد کرد از جانب افغانستان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و از جانب روسیه رینارد شگافوف هیئت اقتصادی و تجارتی آن کشور به عهده دارد. نخستین نشست مشترک اقتصادی میان افغانستان و روسیه در سال 2012 میلادی در مسکو و دومین نشست مشترک اقتصادی میان این دو کشور در سال 2013 میلادی در کابل برگزار شده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید آنان با در نظر داشته خواست روسیه می توانند همساله به هزاران تن میوه خشک، تازه و محصولات زراعتی را برای این کشور آماده سازند. خانجان الکوزی معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به تجارت و سرمایه گذاری ما باید توجه شود. روس ها در بخش ساختمان، ترانسپورت و معادن سرمایه گذاری کنند. در صورت که شرایط برایشان مساعد شود، در افغانستان سرمایه گذاری می کنند. آنان همچنان علاقه دارند تا از میوه های تازه استفاده کنند و ما تقریبا 500,000 تن میوه تازه و در حدود 600 میلیون تن میوه خشک سالانه تهیه کرده می تانیم.
برای توسعه تجارت میان افغانستان و روسیه در گذشته ها نیز تلاش های صورت گرفته است، اما گفته می شود که اکنون علاقمندی در این راستا بیشتر شده است. در حال حاضر افغانستان بیشتر با کشورهای چون پاکستان، ایران، چین، هند و با برخی کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی روابط تجارتی و ترانزیتی دارد، اما تجار افغان به این باورند که انکشاف روابط تجارتی افغانستان با روسیه باعث توسعه اقتصاد این کشور خواهد شد.
آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستین و ساعت خبری ما را دنبال میکنین. از همراهیتان تشکر. جان نیکلسن کار را به عنوان قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آغاز کرد. پیش از این جنرال جان کمبل در این سمت ایفای وظیفه میکرد. جنرال کمبل پس از 1.5 سال کار به عنوان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، مسئولیتش را امروز طی یک مراسم در کابل به جنرال نیکلسن واگذار کرد. قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید که در زمان ماموریت جنرال کمبل تعداد نیروهای بین المللی در افغانستان از 35,000 به 13,000 کاهش یافت. ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی به پایان رسید و این نیروها در شروع سال 2015 میلادی ماموریت جدید را زیر نام حمایت قاطع در این کشور آغاز کردند. در برنامه های امروز رادیو آزادی و یا هم در برنامه های فردا در مورد آغاز کار قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان برایتان بیشتر میگیم.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شوراهای ولایتی هلمند و اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از برخی مناطق این دو ولایت نگران کننده می خوانند. عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند می گوید در این ولایت برخی ساحات قصداً به طالبان واگذار می شود. از سوی دیگر امیرخان بارکزی منشی شورای ولایتی اروزگان در مورد آنچه عقب نشینی نیروهای افغان از یک منطقه این ولایت می خواند اعتراض می نماید. اما مسئولان امنیتی می گویند خارج شدن نیروهای امنیتی از بعض مناطق به اساس ضرورت صورت گرفته است. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در کنار گفتگوهای صلح برای جنگهای احتمالی موسمی آمادگی کامل دارد، اما عقب نشینی نیروهای افغان از برخی مناطق نگرانیهای را به وجود آورده است. با گفته مسئولین محلی امنیتی ولایت هلمند، موساقله و نوزاد از جمله ولسوالی هایی هستند که نیروهای افغان از آن عقب نشینی تاکتیکی انجام دادند. اما عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند این کار را قصدی میداند.
این یک گپ واضح است که در عقب این دیگر مسائل وجود دارد. عقب نشینی تاکتیکی نیست، بلکه کار قصدی است که منطقه تخلیه شده است.
عمر زوک سخنگوی والی هلمند در جواب این نگرانی اعضای شورای ولایتی میگوید که این یک عقب نشینی تاکتیکی و موقتی است و نیروهای افغان در آنجا پلان عملیات را دارند. در یک مورد اخیر باشندگان ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفتند که نیروهای افغان از بازار خواجه موسی ولسوالی پشتونکوت و برخی مناطق نزدیک عقب نشینی کردند. این مناطق دیروز در عملیات نظامی نیروهای امنیتی به رهبری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور از طالبان تصرف شده بود. مسئولین محلی ولسوالی پشتونکوت همچنان میگویند که در نزدیکی بازار خواجه موسی نیروهای امنیتی موجود است، اما در آنجا جنگ نیست. در کنار این نیروهای افغان از منطقه سراب ولایت اروزگان که با هلمند سرحد مشترک دارد اخراج شدند. امیرخان بارکزی منشی شورای ولایتی اروزگان در صحبت به رادیو آزادی گفت که خلا در این مناطق باعث می‌گردد تا در ولسوالی های گزا و دهراود ناامنی ها دامن زده شود. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که در منطقه سراب با وجود نیروهای امنیتی ضرورت نیست و اگر با تهدیدی روبرو شد از مناطق اطراف آن وضعیت را کنترل خواهند کرد.
این یک جریان عادی است. اداره ولایتی و سکتور امنیتی ما هر وقت که لازم ببینند نیروهای امنیتی را از یک جای به جای دیگر منتقل می کنند و یا در هنگام ضرورت گفته می شود که این قدرت را از یک جای به جای دیگر استفاده می کنند. این عمل را ما قبلا هم انجام داده ایم و حالا هم انجام می دهیم.
از سوی هم برخی از رسانه های چاپی به نقل از برخی اعضای ولسی جرگه نوشتند که اخراج نیروهای امنیتی از برخی مناطق در خصوص جرامد با طالبان و پاکستان صورت گرفته است. اما وزارت دفاع قبلا گفته بود که این نوع عقب نشینی به خاطر آن انجام می شود که نیروهای امنیتی به خاطر جنگ آمادگی خوبی را اتخاذ کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و چل و پنج دقیقه شام به وقت کابل شد. این ساعت خبری رادیو آزادی تا ساعت شش یعنی تا 15 دقیقه دیگر ادامه دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید عامل 26% مرگ و میر نوزادان را انتانات تشکیل میدهد. معین پالیسی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای جلوگیری از انتانات شیوه تازه تداوی را آغاز کردند. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه میزان مرگ و میر نوزادان نسبت به سالهای گذشته در افغانستان کاهش یافته است. نورالله شایان گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان شیوه تازه را روی دست گرفته است. مسئولان این وزارت میگویند عامل 26% مرگ و میر نوزادان عفونت است که استفاده از این روش تازه میتواند جلو عفونت ها در نزد نوزادان را بگیرد. احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این روش استفاده از کلور هگزیدین یا مرهم است که در بند ناف نوزادان استفاده شده و مانع ورود میکروب به وجود نوزادان میشود.
که در سال 2010 در افغانستان انجام شد در حدود 26.4% وفیات میان نوزادان نسبت انتان گزارش شده. کلور هگزیدین در 24 الی 48 ساعت بعد از ولادت باعث توقف نشو نمای میکروب ها میشه.
هدف از اجرای این برنامه بهبود صحت نوزادان، افزایش کیفیت مهارت و مراقبت های ولادی و پایان بخشیدن به مرگ و میر نوزادان در کشور گفته شده است. کلور هگزیدین در جریان چند ساعت از زمان تولد و در اولین هفته حساس زندگی تطبیق می شود. به گفته مسئولان این برنامه نخست در 10 ولایت تطبیق شده و در جریان 2 سال آینده در سراسر کشور گسترش خواهد یافت. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه اکنون از هر 1000 ولادت زنده 77 نوزاد جان می بازد که این رقم در سالهای گذشته به 100 نوزاد می رسید. مسئولان این وزارت می گویند حکومت افغانستان متحد است که این رقم تا سال 2020 به 25 تن برسد. از سوی هم کرین هولشاف رئیس منطقوی یونسف در جنوب آسیا می گوید استفاده از این روش رای حل بسیار ساده و قابل دسترس در مناطق دوردست و آسیب پذیر است.
تعداد کم از روش‌های دیگر قادر هستند تا مرگ و میر نوزادان را با قیمت مناسب یعنی کمتر از $1 برای هر طفل کاهش دهند. مفیدیت این محصول طولانی بوده و با حداقل آموزش و تجهیزات به آسانی قابل تطبیق می باشد.
آگاهان امور صحی میگویند هرچند در 10 سال گذشته جامعه بین المللی پول زیاد را در بخش صحت کمک کرده، اما هنوز هم مرگ و میر مادران و نوزادان یک چالش بزرگ در کشور است. ازدواج های اجباری و پیش از وقت، کمبود کارمندان صحی و عدم دسترسی به خدمات اساسی صحی از عوامل اساسی مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان خوانده شده است.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری رادیو آزادی تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. 5:48 شام به وقت کابل شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک قماندان ارشد ناتو میگوید روسیه و سوریه از بحران مهاجرین باعث اسلحه استفاده میکنند. جنرال فیلیپ بریتلوف گفته است هزاران پناهجو از کشور جنگ زده سوریه بی ثباتی را در اروپا به وجود آوردند که مسکو از آن سود میبرد. مسکو این اتهام را رد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جنرال فلیپ بریدلوف قماندان نیروهای هوایی امریکا میگوید روسیه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به طور قصدی از بحران مهاجرین به حیث اسلحه استفاده میکنند تا به زیربنای خدمات در اروپا صدمه برسانند. جنرال فلیپ بریدلوف که ائتلاف نظامی 28 کشور جهان را رهبری میکند روز دوشنبه به کمیته نظامی مجلس سنای امریکا گفت ورود هزاران مهاجر به اروپا از کشورهای بالکان گرفته تا اسکندیناوی در اروپا تشنج را به وجود آورده است و این مسئله فشار قابل ملاحظه را بالای کشورهای اروپایی وارد میکند. اما دیمیتری راگوزین معاون صدر اعظم روسیه از طریق صفحه فیسبوک خود این اتهامات جنرال فلیپ بریدلوف را رد کرده گفته است. متخصصین بمباردمان بالای مجالس عروسی افغانها ما را به بمباردمان غیر دقیق متهم می کنند. جنرال فلیپ بریدلوف می گوید در بین مهاجران تروریستان و جنایتکاران هم می توانند داخل اروپا شوند که در سوریه آموزش دیدن و احتمال دارد قصد حمله در غرب را داشته باشند. بر علاوه خطر تروریستان، جنرال فلیپ بریدلوف هشدار داده است که مخالفت ها در مورد مهاجران در اروپا می تواند تنش ها را بین میلیگرایان در کشورهای غربی باعث شود. جنرال فلیپ بریدلوف که یک مقام ارشد پنتاگون به شمار می آید با تاکید گفته است که ایالات متحده آمریکا باید تهدیدهای در حال افزایش روسیه را ارزیابی کند که متوجه آمریکا است. قمندان نیروهای هوایی آمریکا همچنان از تلاش‌های نظامی روسیه برای رخنه کردن در کشورهای همسایه یادآوری کرده است. وی از گرجستان، اوکراین و مولداوی به حیث مثال یاد کرده گفته است که سفیر روسیه در اوکراین گزارش 450 حمله را در شرق اوکراین دریافت کرده است که در آنجا جدایی طلبان طرفدار روسیه بر ضد حکومت کیف می جنگند. جنرال فلیپ بریدلوف، قمندان نیروهای هوایی آمریکا، از پیشنهاد افزایش بودجه نظامی حمایت کرده است که به خاطر مبارزه با تهدیدهای ناشی از روسیه در اروپا برای نیروهای آمریکایی اختصاص یافته است.
حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار به پایان رسید. مهاجمین مسلح پس از یک حمله انتحاری دست به تیراندازی زدند. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننگرهار در خط تلفن با خود داریم. آقای شینواری سلام، جزئیات تازه در مورد این حادثه چیست؟
تشکر از شما. از اثر حمله انتحاری و درگیری مسلحانه بالای قنصلگری هندوستان 16 نفر افراد ملکی زخم برداشته، 2 نفر پلیس زخم شده و 6 نفر افراد مسلح که بالای قنصلگری حمله مسلحانه داشته کشته شده.
بله، آیا مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه به عهده گرفته؟
تا به حال گروه مسئولیت این حمله را به دوش خود نگرفته. به گفته مقامات امنیتی در این مورد تحقیقات جریان داره که روشن شود کدام گروه در این حملات دست داره.
تشکر از شما شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار. به طور مستقیم در مورد حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد که با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید به طور مستقیم گزارش می‌داد. در همین حال گزارش‌های موجود است که مقامات گفتند که 5 مرد مسلح و یک حمله کننده در این رویداد کشته شده. همچنان به گفته مقامات 2 فرد ملکی نیز جان باختند و 19 تن دیگر زخمی شدند. در دهلی جدید سخنگوی وزارت خارجه هندوستان ویکاس سوارب گفته که کنسولگری هند در شهر جلال آباد هدف حمله قرار گرفته و به کارمندان کنسولگری آسیب نرسیده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
باز هم تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیشبینی ها نشان می دهند که دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلاری کلینتون دموکرات در انتخابات میان حزبی آمریکا در سه شنبه بزرگ پیش قدم بودند. نتایج رای دهی در سوپر تیوزده یا سه شنبه های بزرگ از اهمیت خاص در انتخابات آمریکا برخوردار است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بر اساس پیشبینی های انجام شده توسط تلویزیون CNN و فاکس نیوز، دونالد ترامپ و خانم کلینتون هر دو از 12 ایالتی که در آن رایدهی صورت گرفت در هفته آن برنده شدند. ترامپ برنده آرای حامیان جمهوری خواه در ایالت‌های الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، آرکانسا، ورمونت و تنسی شد. هیلری کلینتون برنده آرای ابتدایی دموکرات‌ها در الاباما، جورجیا، تنسی، تگزاس، آرکانسا، ماساچوست و ویرجینیا شد. اگر خانم کلینتون و دونالد ترامپ به همین شکل به پیروزیشان در نتایج سه‌شنبه بزرگ ادامه بدهند، راه آنها برای انتخابات ریاست جمهوری هموار خواهد شد. پیشبینی ها نشان می دهند که تد کروز رقیب جمهوری خواه ترامپ در محل تولدش تگزاس و ایالت های اوکلاهوما و آلاسکا برنده شده است. مارکو روبیو جمهوری خواه در منسوتا برنده شد. برنی ساندرز رقیب دموکرات هیلری کلینتون در نصف ایالت های برنده شد که در آن در سه‌شنبه بزرگ رای داده شد. به نظر می رسد خانم کلینتون در انتخابات آینده ریاست جمهوری با دونالد ترامپ مقابل گردد، فردی که در بیاناتش مخالفتش را با مهاجرین و مسلمانان ابراز داشته است. خانم کلینتون در میامی به هوادارانش گفت: The stakes in this election have never been higher. وی می گوید کشمکش در این انتخابات هیچ وقت به این سطح بلند نبوده است و بیاناتی که از جانب مقابل می شنویم هیچگاه به این سطح پایین نبوده است. تلاش برای تقسیم کردن امریکا بین ما و آنها نادرست است و ما نخواهیم گذاشت چون این کار صورت گیرد. دونالد ترامپ هم که به نظر می رسد به سمت دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری امریکا روان است گفت: خانم کلینتون به حیث یک سناتور اسبق، وزیر خارجه اسبق و همسر رئیس جمهور اسبق مثال از یک سیاستمدار حرفه‌ای است که مشکلات را در واشنگتن ایجاد کرده است. ترامپ در اقامتگاه لوکسش در فلوریدا گفت هیلری کلینتون از دیر به این سو در سیاست بوده است و به حامیانش وعده داد برای مبارزه علیه خانم کلینتون خواهد رفت. ترامپ گفت اگر کلینتون تا حال اصلاح نشده است در 4 سال دیگر هم اصلاح نخواهد شد. ترامپ بعد از آن که پیروزیش در 5 ایالت اعلان شد گفت:
این یک شب خوب بوده است. ما در 5 ایالت بزرگ برنده شدیم و به نظر می رسد در 6، 7 یا 8 ایالت برنده شویم.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 8 نوامبر امسال دایر گردد و گمان می رود در این انتخابات هیلری کلینتون و دونالد ترامپ با هم مقابل گردند.
ساعت 5:57 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان تایید میکند که اسلام آباد بالای طالبان افغان نفوذ دارد، زیرا رهبران این گروه در پاکستان به سر میبرند. حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید. مقامات از کشته شدن 5 مرد مسلح، 1 انتحار کننده و 2 فرد ملکی خبر داده، میگویند که 19 تن دیگر زخمی شدند. و جنرال جان نیکولسن به عنوان قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کار آغاز کرد.
سرزد بخانم، سرزد بخانم، دیشب خیال روی تو سرزد بخانم، سرزد